میدون آزادی پیاده رفت. اون بین مردم و جزو انتظامات بود تا اینکه سرانجام روز موعود از راه رسید و ستاد استقبال از امام تشکیل شد. عزت با همه اعضای این ستاد آشنا بود و به اصرار بعضی از اعضا به این ستاد ملحق شد. روز ورود امام، عزت جزو انتظامات بود و به همراه دیگران مأمور نظم و حفاظت از قسمتی از مسیر رو به عهده داشت. به همین علت نتونست به فرودگاه بره. حوزه کاریشون بهشت زهرا بود و باید از در شرقی بهشت زهرا محافظت می کردن. تو اون روزای پر التهاب، عزت مبارز تو خونه برادرش تو محله عطابک تهران ساکن بود. روز 12 بهمن که از راه رسید، صبح زود از خونه راه افتاد و از عطابک تا بهشت زهرا پیاده رفت و تو قسمت شرقی مستقر شد. منتظر بود تا امام بیاد. بالگرد حامل امام که تو آسمون بهشت زهرا پیدا شد، جمعیت به جنب و جوش و خروش در اومد. اونقدر شلوغ بود که بالگرد نتونست بشینه. کمی بعد بالگرد نشست و امام به محل سخنرانی رفتن. بعد از سخنرانی قرار بود امام تو مدرسه رفاه مستقر بشن، ولی به مدرسه علوی رفتن. مدرسه علوی دوتا در داشت که یکی به خیابون ایران باز می شد و یکی به کوچه شهید دیالمه. در همه مدتی که امام تو این مدرسه بودن، مردم فوج فوج به دیدارشون می رفتن. از یه در وارد می شدن و از در دیگه بیرون می رفتن. موقع حضور مردم، امام کنار پنجره می ایستادن و به احساساتشون جواب می دادن. دو سه روز اول عزت شاهی و چند نفر دیگه نگهبان این پنجره بودن. اونا پای پنجره می ایستادن تا کسی بالا نره، چون فاصله پنجره کم و حدود 1 متر بود. اون روزا با اینکه هوا سرد و عزت سرما خورده بود، اما با کلاه پشمی می ایستاد و نگهبانی می داد. یه بار جمعیت اونقدر زیاد بود که کلاهش زیر دست و پای مردم افتاد و گم شد. روزی که دولت حکومت نظامی رو افزایش داد، عزت به همراه عده‌ای سوار مینیبوس شدن و به خیابون رفتن و داد زدن که باید حکومت نظامی بشکنه و مردم به خیابونا بریزن. با شکستن حکومت نظامی و اعلام بی‌طرفی ارتش، عملاً انقلاب پیروز شد. کلانتریا به هیچ مقاومتی تسلیم شدند. خیلی از عوامل و عناصر مؤثر رژیم شاه فرار رو برقرار ترجیح دادند. عده‌ای هم به همت مردم و نیروهای انقلابی دستگیر و به مدرسه رفاه منتقل شدند. کنار مدرسه رفاه ساختمونی بود که حیاط و زیرزمین داشت. افراد دستگیر شده رو به این زیرزمین انتقال می دادن و عزت و عده دیگه مأمور بودن که از اونا محافظت کنن. اونایی که تا 1-2 ماه پیش زندانی بودن، حالا شده بودن زندانبان. کمیته استقبال از امام با پیروزی انقلاب اسلامی از بین نرفت، بلکه در مدرسه علوی و رفاه موجودیتش رو حفظ کرد و انتظام و محافظت امور رو به دست گرفت و عزت الله شاهی یکی از اعضای فعال و مؤثر این کمیته بود. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
لحظاتون قرین سلامتی آرامش باشه دوستان شنونده همراهان رادیو معارف، امیدوارم که عجا هستید، سلامت و پیروز و موفق باشید. خدا قوتی هم عرض میکنیم خدمت همه شما که با ما همراه هستید، جای مختلف دارید مشغول خدمت رسانی هستید. باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو 22 بهمن ماه رو که 3 ساعت و 4 دقیقه است وارد این روز پرخاطره شدیم.
22 بهمن
روز تجدید پیمان با آرمان های امام انقلاب،
روز از خود گذشتن،
روز آزادی و سرافرازی ملت ایران،
روز آزادی ما، روز نجات میهن. 22 بهمن.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران. چه نبایی برتر از بشارت جاء الحق و زهق الباطل. 22 بهمن ایران اقیانوسی می شود خروشان از موجهای سنگین و غریب الله اکبر، الله اکبر.
روز 22 بهمن انشاءالله به حول و قوه الهی ملت عزیز ایران نشان خواهد داد که چگونه با اتحاد خود، با وحدت کلمه خود به همه مستکبرین، به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه مثل گذشته.
اسلام بیرون است آمریکا،
این حضور گرمتان جاودان یادگار، حاصلان خوش خبر عاشقان این دیار.
طبق سنوات گذشته در تمام راهپیمای مخصوصا راهپیمای 22 بهمن شرکت گسترده خواهیم داشت.
شرکت منم که به رهبر عزیزم بگم ما تا آخر بالای پای خود ما استادیم و از میهن ما دفاع منم.
به تمام دنیا میخوایم ثابت کنیم، بهشون بگیم که ما از انقلابمون راضی هستیم و دوباره روی این خط و پیرو راه امام هستیم.
مهربان تر از نسیم از سپید دم زدید، خوشترین حماسه را در وطن رقم زدید.
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن پایبندی به شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را فریاد می زنیم.
در رساله‌های سابق و کتاب‌های فقهی قدیم وقتی گناهان کبیره را می‌شمردند می‌گفتند یکی از اون گناهان کبیره تحرر بعد از هجرت است. تحرر بعد از هجرت یعنی وقتی زحمت اسلام به ثمر رسید، به شما مسلمان شدید و از کفر به اسلام هجرت کردید، بخواهید دوباره به همون خوی و عادات و آداب قبلی برگردید، جز گناهان کبیر است. این در روایات ما هست. اگر معاذ الله این بحث های انقلاب اسلامی که امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای بزرگ و بزرگوار که سرمایه سنگینند و این عزیزانی که در این جریان اخیر شربت شهادت نوشیدن، اگر خدای را کرده زحمت اینا هدر بره، همون تحرر بعد از هجرت است و یکی از بهترین راه به عنوان حمایت جامعه اسلامی از انقلاب اسلامی همین حضور در راهپیمایی است با اون شعارهای متقن. منتها رهبرانی که این راهپیمایی عظیم را هدایت میکنن باید بدونن که مسائل را کاملا تفکیک بکنن. مردم مسلمانان یک، مردم ایرانیان دو، مردم به ایرانشون معتقدن سه، در این راه شربت شهادت می نوشن جار، اما اصل اسلام است که به اونها میگوید وطنت را حفظ بکن. من غسل دون مظلمتهی فهو شهید، من غسل دون مالهی فهو شهید. چرا ما حرم رفتیم در درباره میبوسیم؟ این حرف ها زیر این آسمون از اینا در آمده دیگه. غیرت، همت، اهمیت، وطن دوستی، علاقمندی به عائله، حفظ وطن، حفظ ناموس، اینو جز دستورات رسمی دینه. این حرف ها سالیان متمادی خبری از اینها نبود. خدا امام را، شهدا را، علما را، انقلابیون را و بزرگان ما را و پدران شما را و خود شما را به عزت دنیا و آخرت برساند که این حرفها را زنده کردید. فرمود به این که وقتی شما مهاجرت کردید از کفر به اسلام، دوباره برگردید از اسلام به کفر، این تعرب بعد از هجره از معاصی کبیره است. از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی به نظام امامت امت هجرت کردید، دوباره معاذالله کسی از امامت امت به شاهنشاهی یا امثال شاهنشاهی. خب یعنی ترامپ و اسرائیل این روز روشن بیان این ایران امیرالمؤمنین را، کشور حسین ابن علی را غارت بکنند و بزنند و بکشند مساجد باشیم؟ الان که به لطف الهی شهدای فراوان دادیم، این نائبان امام که شما بزرگواران هم جز کسانی هستید که بالاخره تو همین ذیل و تو همین پرچمداران امامت هستید دیگه، بالاخره این امامت دارد تا اونجا که مقدور باشه بکنه، البته هم با داخل هم با خارج، هم با اختلاس هم با تجاوز 12 روز و بعد از 12 روز و اون 18 و 19 دی و امثال زاله فرق نمی کند. بالاخره نهی از منکر نباید گرانی رو تحمیل کرد، نباید بی اردگی داشت. از این است که این راه پیمایی روز 22 بهمن شما میرید هم راه نمایی میکنید، هم راه پیمایی میکنید، هم هدایت میکنید، هم خدا غریق رحمت کنی آخوند خراسانی رو. محمود اگر یه وقتی کسی اختلاسی کرد، دزدی کرد، آبروی مملکت برد، بگو محمود افشا و افشاگری واجب است. کشور رو بلکه با علم و عقل رو اینا اداره کرد، جلوی فساد باید گرفت، جلوی اختلاس باید گرفت، نهی از منکر کردن اینه. از این طرف وظیفه ما گفتن و هدایت کردن و راهنمایی کردنه، از اون طرف دیگران هم عمل کردنه. طرزی با زندگی بکنیم، به مسئولان ما با زندگی کنن که گدا در این سرزمین نباشه، فقیر در این سرزمین نباشه، گرانی در این سرزمین نباشه. ولی علی حال مسئله راه پیمایی 22 بهمن یکی از شعائر عظیم است که این هجرت را حفظ می کند، تعرض بعد در هجرت رو من می کند به مانند آن.
هنوز خیابان ها صدای آن روز را در خود دارند، هنوز درخت ها خاطره سبز آن روز را با خود حفظ کردند، هنوز جویبارها زمزمه فتح و پیروزی مردم را در سینه نگه داشتند.
من به همه ملت‌های مظلوم و همه مستضعفین جهان این روز را که تلیعه بیرون آمدن از زیر یوغ ابرقدرت هاست تبریک عرض می‌کنم.
در انفجار نره ها پرتو از الله اکبر می‌گیرد.
سلام بر یوم الله، سلام بر 22 بهمن و تنین نغمه الله اکبر ملت غیور ایران.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران
22 بهمن روز تجلی آرمانهای امام راحل، روز ایستادگی و استقامت ایران اسلامی.
ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هیجان، با عزم راسخ میان توی خیابان‌ها در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن، خودشون رو نشان میدن. این یک حرکت نمادین از ایستادگی و استقامت ملت بر سر همین آرمان هاست.
از جاخیل بر هم ریز بنیاد ظلم و بیداد، در عالم شور افکن زینجا به دان فریاد.
بعدی دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به مناسبت 22 بهمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 22 بهمن در هر سال روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایرانه. ملتی الحمدلله با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود. اون روزی که 22 بهمن اول اتفاق افتاد، ملت ایران یک فتح بزرگ کرد، توانست خودش رو و کشورش رو از دخالت بیگانگان نجات بده. اون بیگانگان در طول این سالها همیشه خواستند دوباره وضعیت صواب رو برگزار کنند. ملت ایران ایستاده، مظهر این ایستادگی روز 22 بهمنه. این راهپیمایی در دنیا بی نظیره. هرگز در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که هر سال بعد از سالهای متمادی روز استقلال و روز ملی کشور اینجور با جمعیت‌های عظیم در سراسر کشور مواجه بشه و بتوانند خودشون نشان بدن. امروز ملت ایران با راهپیمایی در خیابان‌ها خودش رو نشان میده و کسانی رو که طمع در ایران اسلامی و در جمهوری اسلامی و در منافع این ملت دارند، اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف. باز هم نشان بدید، دشمن رو مایوس کنید. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار میگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست، با قدرت فکر و اراده شماست، با انگیزه شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه های دشمن است. اینا قدرت ملی رو تشکیل میده. انشاءالله جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چه بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. و روز 22 بهمن مظهر همه اینهاست. در خیابان‌ها همه ظاهر می‌شوند و شعار میدن و حقایق رو بیان میکنن و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن، وفاداری خودشون رو به جمهوری اسلامی ملت ایران اعلام میکنه. امیدواریم انشاءالله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمنهای سالهای گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملتهای دیگر رو، دولتها و قدرتها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه، که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا حالی یا برامنه از آسان. سینه توده ها روزها کوشم و شب نخوابم پاس میدارم از انقلابم روزها کوشم و شب نخوابم.
بله خدا قوت همه کسانی که به نحوی پاسداری میکنن حفظ حراست میکنن از انقلاب اسلامی و این سرزمین الهی. در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم با بشارت همراه باشید.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه سالها که گذشت و بهار منتظر است، بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه سروها که به دست تبر شهید شدند، شقایق دل ما داغدار منتظر است. چقدر پنجره باز است رو به سوی امید، چقدر دل شده بیقرار منتظر است. کبیر شد دل عشاق و آسمان خشکید، بیا که عشق ببارد بهار منتظر است. سلام بر مهدی، جوهر دین، نور یقین، ذخیره الهی و منجی نهایی.
السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا عین الحیاة، السلام علیک صلی الله علیک و علی آل بیتک طیبین الطاهرین.
سلام شما همراهان فرهیخته برنامه بشارت رو میشنوید. در این برنامه با بهره از مطالب دانشنامه امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشگران پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
از نیمه نخست قرن اول هجری مدعیان دروغین مهدویت از مدینه کار خودشون رو شروع و تلاش کردن آموزه مهدویت رو به نفع خودشون مصادره کنن. به روایت تاریخ پیشینه ادعای مهدویت به فرقه به نام سباییه باز میگرده که امام علی علیه السلام رو مهدی نامیدن و گمان کردن که ایشان کشته نشده و در آخر الزمان ظهور میکند. بعد از اون برخی گروه های فرقه کیسانیه موضوع مهدویت محمد حنفیه رو مطرح کردند و بعد از مرگش نیز گفتند که او زنده است و در کوه رضوا زندگی میکنه و روزی ظهور خواهد کرد. اما در دوران معاصر هم عده‌ای با انگیزه های سودجویانه ادعای مهدویت کردند و باعث گمراهی گروه های زیادی از مردم ساده لوح شدند. در برنامه این هفته بشارت، حجت الاسلام و المسلمین نصوری از محققان موضوع مهدویت درباره عوامل، انگیزه ها و شیوه ها و همچنین شگرد های مدعیان دروغین مهدویت صحبت خواهند کرد. بخش اول سخنانشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های فریخته برنامه بشارت. یکی از مباحثی که بسیار مهم هست و مخاطبینی که در عرصه مباحث مهدویت و مباحث دینی توجه به او باید داشته باشند، اینه که جریانات انحرافی که بعضی هستن با ادعاهای مختلف، مثلا ادعای اهل بیتی میکنن من امام زمان هستم، یا ادعای یکی از معصومین علیهم السلام رو دارن، یا ادعای ارتباط با اهل بیت رو انجام میدن، یا ادعای یکی از علائم و نشانه های ظهور حضرت رو در برنامه های خودشون دارن به انگیزه های متفاوت، اینها رو باید توجهی رو در مباحث معرفتی خودمون داشته باشیم. همونجوری که توجه به این داریم که خودمونو به ولی خدا و حجت خدا نزدیک بکنیم، از اون طرف هم باید مراقب باشیم این مطلب رو از آدمهای شیاد و به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله می‌فرمودند دکانبازان رو هم باید مراقب باشیم که مبادا با آدرس‌های بد و انحرافی که میدن جامعه دینی و جامعه اعتقادی مردم دچار التهاب و تشتت و انحراف و بدعت بشه. توجه هم دارید که نسبت به بحث ادعاها و مدعیان، این یک چون اصلی ما داریم نسبت به امامت و اصلی داریم نسبت به حضرت مهدی علیه السلام که چون وجود دارد و اصالت دارد، بدلی و قلابیش هم معمولا از قدیم بوده و تا به امروز هست، که خب من به دورانهای قبل و چون مباحثشون مطرح شده اونها رو نمی پردازم، فقط به جریانات انحرافی و مدعیانی که در دوران معاصر این جریانات و مباحث مهدویت رو دچار آسیب و التهاب کردن. اینم باید دقت کنیم که هشداری که اهل بیت دادن و باز بودن آدم‌های دکان باز در بحث مدعی، اینها رو باید مراقب باشیم که مبادا در اون موارد اصیلی که در مبانی اعتقادی و معنوی ما باید توجه بکنیم دچار انحراف بشه. سوالی که به وجود میاد اینه که این مدعیانی که در دوران معاصر ادعای مهدویت و یا ادعای ارتباط و یا ادعای یکی از علائم و نشانه های ظهور حضرت رو میکنن، چه عواملی و چه بستره ها و زمینه های باعث شده که این ادعاها به وجود بیاد؟ بعضی از این عوامل، عوامل زمینه ساز هستند، عواملی هستند که زمینه رو آماده میکنن که هر کسی که نسبت به اون جریانات انحرافی که در اون جامعه به وجود بیاد، بستگی به اون نوع بسترسازی هایی است که در اون جامعه وجود داره و اونجاست که ببینیم آیا باور این فرد مدعی میتونه رشد بکنه یا نه. بعضی از این عوامل زمینه ساز مثل جهل و نادانی است، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی است. هر جا نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی به اوج برسه، آدم هایی هستن ادعا می کنن که ما می توانیم مشکلات شما رو حل کنیم، با یک سری از موارد و شعارهایی که در جریانات خودشون و عده آدم های ساده لوح و ساده اندیش رو جذب می کنن و اینها رو به سمت خودشون دعوت می کنن و به مرور زمان به جای اینکه مردم رو خدا محور کنن، شخص محور می کنن. و با این نابسامانی های اجتماعی که در جامعه وجود داره و اقتصادی و فقر و گرفتاری که برای مردم ایجاد میشه، از اون جهل و نادانی و بیمعرفتی که نسبت به حضرت برای عده وجود داره، اینا ادعاشون رو انجام میدن. نوع ادعاش هم بستگی به اون جهل و نادانی و باوری که مردم برای اونها بسترسازی کردن. یعنی عامل زمین ساز مثل نابسامانی های اجتماعی و نابسامانی های اقتصادی و از اون طرف هم جهل و نادانی، خودش فضایی رو ایجاد میکنه که نابسامانی های اعتقادی هم در اون جامعه رشد بکنه. تو این بستر و تو این عامل خب فرد میاد ادعاشو انجام میده و با توجه به اون جریاناتی که در اون جامعه وجود داره و افراد که هستن، مثلا طرف توجه افراطی به بحث باور نسبت به آینده داره. خب این خیلی خوبه، امید به انسان دست میده، میمونه. اما این باور نسبت به آینده اگه توأم با مباحث معرفتی عمیق نباشه، پخته نباشه، خام باشه، طبیعی که باورهای ضد مسائل معرفتی رو فرد قبول میکنه و تو اون جامعه میبینیم آدمای مدعی زود رشد میکنن. نکته ای که هست، این نگاه نسبت به نجات باوری اگه توأم با مبانی